بحث دراز مدت دیدن یه صنعت که شاید تو اون مقطع اشتباه سیاست گذاری بود، ولی دلیل این که نرفتند پالشگاهی غیر از خلیج فارس بزنن این بود که از لحاظ اقتصادی فیزیبیلیتی جواب مثبتی نمیداد. حالا کسایی که تصمیم گرفتن،
خب یعنی این که ما دید دراز مدت رو نداشتیم تو این موضوع،
نمیتونم این رو با این قدرت از صراحت نمیتونم بگم که دید نداشتیم، چون مطمئنن کسایی که این کارو کردن خبره صنعت بودن، مطمئنن دلایل مثبت و مهمتری داشتن. و من فکر میکنم اگر به جای اینکه به سمت انرژی بریم، یعنی به سمت تولید نفت و بنزین و گازوئیل بریم، بریم به سمت محصولاتی که ارزش افزوده بیشتری دارن،
بله،
شاید تو اون قسمت بیشتر بتونیم کار کنیم. شما میدونید ما مصرف سوخت‌های فسیلی تو دنیا داره محدود میشه، به تبع اتومبیل‌های حالا الکتریکی هیبرید که دیگه بحثش تمام شد، بحث اتومبیل‌های فول الکتریک داره میاد و اومدن اونها تو بازار که 2025 نقطه شروعش هست که همچمه بشه توی بازار، کم کم کاهش میده مصرف سوخت‌های فسیلی رو. شاید از اون دید هم بخوایم ببینیم زدن پالایشگاه جدید با این شکل، شاید میگم شاید چون باید بیشتر بررسی بشه، مقرون به صرف نباشه، باید دقت بیشتری کنیم.
بله، بسیار متشکرم از این که روی خط ارتباطی ما بودین. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر شروین احمدی، رئیس پژوهشکده پتروشیمی و عضو هیئت مدیره انجمن علمی پلیمر ایران. آقای خسرو جدی، نکته‌ای که الان مطرح شد همون بحث ستاره خلیج فارس و عملاً فرمایش حضرت عالی که چرا ما از ابتدا به این فکر نکردیم که چند تا مثل این رو داشته باشیم، و فرمایشات حالا آقای دکتر احمدی در این رابطه بابت اینه که شاید اون دید استراتژیک روی این موضوع حالا هم میتونه بوده باشه هم میتونه نبوده باشه. اگر ما بیایم این موضوع رو از یه زاویه دیگه هم نگاه بکنیم، به هر حال ما نفت داریم و قرار هست این نفت رو تبدیل بکنیم آخر به یک فرآورده‌ای، و این رو اگر قرار باشه ما در چهار رو ببندیم و کاری نکنیم، یعنی که هیچ کاری نباید بکنیم، اما اگر قرار باشه که ما این صنایع تبدیلی رو ایجاد بکنیم، نیازمند این برنامه‌ریزی هستیم که حداقل افق این موضوع رو طوری ببینیم که در برنامه‌ریزی‌های خودمون این موارد رو لحاظ بکنیم. نظر حضرت عالی رو می‌خواستم هم تو این حوزه بدونم، همین که یه مثال خیلی کوچولو از این موضوع اگه بخوایم بزنیم، از فرآورده‌ای که داره تولید میشه از بنزین میتونیم یاد بکنیم، و اتفاقی که داره میفته اینه که تو حوزه بنزین هم ما الان در واقع عملاً اون بالانس رو نداریم و هنوز نمی‌دونیم که چه اتفاقی می‌خواد توی این حوزه بیفته.
عرض کنم حضور شما که این 40 ساله که ما حداقل بعد از انقلاب اومدیم جلو، از روز اول هر دفعه ما طرح این موضوع رو کردیم گفتن اقتصادی نیست،
در صورت که تا اقتصادی نیست؟
همین پالشگاه فلان اینا، در صورت که تماما تا همین الان 100% ما بنزین مصرف کردیم، حتی ماشینایی که الان هم برقی ان هم بنزینی ان اخیراً وارد بازار شدن، یعنی تو این 40 ساله اینا به هوای این قضیه میاد جلو این قضیه رو گرفتن، الان هم همین اتفاق میفته، بالاخره هم بنزین هست هم برق هست، هر دو رو این ماشینا که میان باز بنزین نیاز داره، جمعیتمون گسترش پیدا میکنه، با جمعیت زیادی که هم تو کشورمون هست هم تو کشورهای دیگه به وجود میاد، اینا نیاز دارن که به اصطلاح این صنعت خودرو داشته باشن، عملا خوراک صنعت خودرو حداقل نگیم 100%، 30%ش باز بنزین 100% خواهد بود. اینی که ما حداقل 40-50 سال دیگه نیاز داریم به این قضیه، این 40-50 سال خیلیه، عمریه، ما اگر این قسمت رو کوتاهی بکنیم باز بعد از 40-50 سال همین سرجه اولمون هستیم، این قسمت باید ما تبدیلش بکنیم و هر شبت حضور شما ریفاینری پالشگاه ساخته بشه و تو این قسمت به اصطلاح بتونیم ید نشون بدیم. مشتقاتی هم که داریم، کشور ما نفتش نفت آسفالتینگ، فرض کن که محصولات دیگه، حالا بخش روغن، بخش به اصطلاح قیر، بسیاری از این صنایع که نیاز دنیا هست ما میتونیم از این قسمت به اصطلاح بگیریم، عملا دوچار مشکل نمیشیم. باید این کار انجام بشه. من الان عرض میکنم خدمت شما که اگر وزارت نفت این اختیار رو به این حقیر بده، من سرمایه گذار بیرونی رو میارم برای پروژه های نفت. اینا آدم های عاقلی هن، اینقدر نادان نیستن که پول بردارن بیارن برای کاری تخصیص بدن که نتیجه و استفاده نداشته باشه. این بهانه رو از نفت گرفته میشه. اگر واقعا میخوان این مسئله گرهش باز باشه، لازمش اینه که تلاش کنین، اراده این کار رو داشته باشین. اگه نداشته باشین، ما احمد سر جای اول منستیم. به قول فرمایشه حاجراس، ما همین حرفشو میزنیم ولی دست آخر سر جای اول منستیم، ایش کار رو انجام نمیدیم.
خواهش میکنم. آقای دکتر دادرس، یه نکته‌ای وجود داره، این هستش که ما هنوز متوجه نشدیم که مشکل ما کجاست و این مشکل حالا برای اونهایی که نمیدونم توی این حوزه بحث مثلا واردات اگر بخواد صورت بگیره، اونها تحت شعاع قرار میگیرن. و اینی که توی تولید بجز اون مباحث برنامه ریزی که حالا قرار هست روی این، به هر حال نفت یه موضوع استراتژیکه برای ما و قرار هست روی اون تمرکز داشته باشیم، این مشکل رو چجوری میتونیم التیام پیدا بکنه؟ یه نکته ای هم حالا آقای دکتر احمدی فرمودن توی فرمایشات، چون برای اینکه به هر حال ما اینی که نمیتونیم صفر بکنیم این کار رو، چون یه جاهای حوزه های مشترک داریم با قطر، عراق، خب این برنامه‌ریزی نمیتونه صورت بگیره که همین حوزه های مشترک بشن در واقع خوراک اولیه همون محصولات ما، به خاطر اینه که ما اونجا رو قرار هست این کار رو انجام بدیم، اما 100% این موضوع حتما برای صادرات خود محصول خام صورت نگیره.
بله، ببینین واقعیت همینه که اصولا این مسائل یه فرمولی داره که 3 تا آیتم وابستگی داره بهش. معمولا اینها رو عرض کردم در کشورهای پیشرفته نفت و گاز و پتروشیمی در دنیا میان ببینن که هر کشوری بنا به اقتضای زمانی مکانیش در چه حوزه‌ای میتونه تولیدات خودش رو افزایش بده. برای همین 3 ریشه اصلی و بنیان واقعی هستش که میبایستی اینها در واقع کاملا کالبد شکافی بشه و شناسایی و عرضه یابی بشه در این حوزه. اولیش میزان عرضه و تقاضاست در هر کشوری.
آقای دکتر ببخشید، من عذرخواهی میکنم، آقای جلال میرزایی عضو کمیسیون انرژی مجلس به خط ارتباطی ما هستن. من سلام عرض میکنم آقای میرزایی. جناب میرزایی
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
خواهش میکنم آقای میرزایی، یه نکته بسیار مهمی در واقع توی برنامه امروز ما وجود داره، اون همین است که البته این هفته بیشتر ما میخوایم بپردازیم به این حوزه که جایگزین درآمدهای نفتی در واقع چه چیزهایی میتونه باشه توی بودجه. امروز میپردازیم به توسعه صنایع پالایشی و پتروپالایشی. یه نکته ای که امروز حالا به هر حال با حضور کارشناسان در برنامه هست و مسائلی که میفرمایند اینه که ما این برنامه‌ریزی رو هنوز توی اون دیده این که ما بخوایم این محصول در واقع این در واقع نفت خام رو بذاریم کنار و محصولات و در واقع فراورده هایی که ارزش افزوده در واقع تولید میکنن ازش در واقع از نفت استخراج بکنیم رو هنوز برنامه‌ریزی برای انجام اون نداریم و بعد از این همه مدت شاید حالا به صورت مسجل فکری بابت اینی که بخوایم درآمدزایی مستقیمی داشته باشیم به صورت کامل، اینی که حالا صحبت ها میشه پالایشگاه داریم تو موارد مختلف، بخش خصوصی هم شاید یه جاهایی به حال وارد شده داره کار میکنه، اما این اتفاق کامل نیفتاده. من میخواستم هم نظر شما رو هم برای برون رفت از این موضوع چه کاری باید کرد رو بدونم.
خدمتتون عرض کنم، ما معمولا وقتی که زلزله میاد به فکر استحکام ساختمون میفتیم. این در شرایطیه که شما بعد از اینکه زلزله اومد به فکر آواربرداری باید باشید، بعد از اونه که باید تدابیر لازم با اتخاذ کنی برای ساختمان سازی و اقدامات دیگه. متاسفانه مقطعی هم فکر میکنیم، یعنی یک انسجامی تو برنامه هامون نیست. در ارتباط با این موضوع هم ما باید در شرایط عادی و در شرایطی که ما روابطمون عادیه و دسترسی به منابع بانکی به تکنولوژی و داریم و سرمایه از کشور هم خارج نمیشه، در شرایط عادی بیان برنامه‌ریزی کنیم این کارها رو پیش ببریم. لازمه این کار داشتن یه راهبرده که متاسفانه ما همیشه شعار دادیم ولی عمل نکردیم. ما در دولت‌های مختلف این مسئله رو بعد از انقلاب داشتیم، همه با خامفروشی مخالف بودن، همه دنبال این بودن که در داخل صنایع پایین دستی رو توسعه بدن، همه همش این حرفای زیبا رو زدن که گفتن ما دنبال این هستیم که فراورده صادر کنیم، صادرات غیر نفتی داشته باشیم، درآمد غیر نفتی داشته باشیم، همه شعار دادن که صنعت توریسم رو میخوان گسترش بدیم.
خب آقای میرزایی ببینید یه نکته اینجا واقعا وجود داره، این هست که حالا الان تو این حوزه که ما حالا الان داریم بهش میپردازیم و سوالی که من از حضرت عالی پرسیدم، نکته ای که الان اینجا اتفاق میفته اینه که حالا مجلس تو این حوزه چه کارهایی رو کرده و در پاسخ دولت این مسائل رو در واقع بی پاسخ گذاشته یا عملیات اجرایی اون رو انجام نداده.
ببینید مجلس در برنامه ششم توسعه که الان در حال اجرای اون هستیم اومده تاکید کرده که اولویت رو بدید به توسعه صنایع پتروشیمی. اخیراً مجلس یه مصوبه داشت باز در ارتباط با ساخت پتروپالایشگاه که راه رو باز بکنه برای اینکه کمتر خام فروشی کنیم و اون دغدغه‌هایی که مقام معظم رهبری داره اینها بهش عمل بشه.
درسته.
این کارهایی که مجلس انجام داده، منتها وقتی با وزارت نفت میشینی یا وزیر نفت که صافاً وزیر زحمت کسی هم هست و خوب مدیریت کرده و راهبرد هم داره توی حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، وقتی با وزیر میشینی صحبت میکنید آقای وزیر گزارش میده، آقای وزیر در این راستا عمل میکنه اما با موانعی مواجه. بیاید ما اخیراً یه جلسه توی مجلس داشتیم برای بحث پتروپالایشگاه با حضور وزیر و قرارگاه خاتم الانبیا قرار بود که کمک کنه کمیسیون انرژی در راستای اینکه تعاملی بین وزارت نفت و کمیسیون و قرارگاه صورت بگیره و اگه موانعی در این راستا هست این موانع برداشته بشه. مجلس نگاش کاملا مثبت از طرح‌ها و برنامه‌هایی که در این راستا باشه حمایت و عمل میاره و این نشستی که اخیراً هم برگزار شد من به نظر نشون میده که این اراده در مجلس وجود داره که اگه موانعی در این مسیر باشه موانع برداره.
درسته. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر دادرس، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور و کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی. هم سوالی داشتن از حضور شما.
بخیر
باشید. ضمن سلام و عرض ادب به جناب آقای میرزایی و خوش آمدگویی که تو این جلسه حضور پیدا کردین. ببینید آقای دکتر، من به نظر میرسه که این سند راهبردی انرژی و اینکه ما بتونیم حامل‌های انرژی رو تفکیک کنیم، این میبایستی که از خود کمیسیون انرژی مجلس نشأت میگیره که تو احکام پیشنهادی بودجه مجلس و اینکه تفکیک این حامل ها جایگزینی مثلا سی ان جی در قبال بنزین و اینکه صرفه جویی میزان جایگزینی گازوئیل با گاز که امروزه یکی از در واقع محورهای توسعه و پاشنه آشیل جایگزین مایعات نفتیه، با در واقع جدیت و همتی که نیاز هستش تو کمیسیون انرژی مجلس مطرح نمیشه و ما هر ساله نیاز اینو داریم که واقعا این سندهای راهبردی هم در واقع توسط مجلس هم از دولت بخوان که این کار انجام بشه. میخواستم روی این موضوع ببینم کمیسیون انرژی چه کاری انجام دادن. لطف بفرمایید.
بله خدمتتون عرض کنم، ما دو هفته پیش بود که انجمن صادرکنندگان نوعی مشتقات بنزین و نفت و اینها تنده صادراتشون به عراق و افغانستان و پاکستان و اینهاست، گزارش دادن به کمیسیون انرژی که ما با مشکلاتی مواجه هستیم و نیاز هست که کمیسیون به ما کمک کنه. کمیسیون واقعیتش اینه که دغدغش هم همینه و مدتیه که تمرکزش روی حمایت از این بخش ها گذاشته، بخش هایی که فعال هم میتونن در این شرایط به کشور کمک کنن. یعنی هر ایدهی، هر طرحی که بخش خصوصی داشته باشه کمیسیون ازش حمایت میکنه. نشستی هم برگزار شد، اتفاقا نشست خیلی خوبی هم بود، هم انجمن اینها اومد، هم از نیرو انتظامی اومدن، از ستاد مواظب قاچاق کالا اومدن، از دادگستری اومدن و جنبندی خوبی صورت گرفت. اگر انجمن شما، البته من با مواردی که فرمودید، بحث جایگزینی سی ان جی به جای مثلا بنزین یا موارد مشابه، من حقیقتش نه الان، از قبل با این موضوع یک مقداری مشکل دارم. ما مسئله‌ای که در کشور باش مواجه هستیم اینه که مثلا در مصرف بنزین و گازوئیل خیلی اسراف هست. یعنی اون میزانی که ما مصرف روزانه داریم مقایسه میکنیم با کشوری مثل ترکیه که خودش از ما بیشتر، جمعیتش هم شبیه جمعیت ماست ولی نصف ما بنزین و گازوئیل مصرف میکنه و ما این گونه منابع رو هدر میدیم، حقا جای سوال داره. بعد کاری که ما در گذشته انجام دادیم که برای من جای سوال داره اینه که به جایی که بریم به سمت صرفه‌جویی و راهی رو در پیش بگیریم که این از اطلاف منابع جلوگیری کنیم، اومدیم گفتیم که بله ما بریم به سمت مصرف سی ان جی. بعد اگه هم مصرف بنزین رشد مصرف جلوش رو گرفتیم از این طریق، از اونور مصرف سی ان جی بیر بیر رشد داشته و ما اگر اینجوری پیش بریم گاز طبیعی رو اینجوری مصرف کنیم، برای چند سال آینده چیزی برای صادرات تو این موضوع هم نداریم. من به نظرم باید خیلی دقت کنیم، از چاله نه دمیم به چا بیفتیم.
یه نکته الان آقای در واقع میرزایی، سوالی الان اینجا مطرح میشه، اون این که من میخوام ببینم الان کمیسیون انرژی مجلس با کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی نمیدونم جلسات مشترکی دارن، ارتباط دارین؟ چون الان شما میفرمایید یک موضوعی رو در رابطه با یکی از انجمنها یا تشکلهای بخش خصوصی، اما به هر حال نماینده کمیسیون که الان حالا به هر حال عضو کمیسیون هستن اینجا هستن، هنوز ارتباطی رو به صورت مستقیم با کمیسیون انرژی مجلس ندارن. این اتفاق نمیدونم یه رویه کامل همیشه اینجوری است یا اتفاقا این اتفاق افتاده؟
اصلا
نه، ما واقعیتش کسانی سراغ کمیسیون میان که مشکلی پیدا میکنن.
خب بالاخره این مسائل همفکری ها نیاز به جلسات مشترک فکر میکنم داشته باشه.
بعد این میذارم البته که در پارلمان ها همیشه صاحبان صنایع، صاحبان معادن، صاحبان حرف که در بخش خصوصی فعالن دوچار مشکلی میشن به خاطر عملکرد دولت ها یا حوادثی که غیر مترقبه است یا پیشبینیش نمیشد کرد، مثل همین بحثی که الان پیش اومده.
بله.
در این شرایط معمولا به کمیسیون های پارلمان ها مراجعه میکنن برای کمک و حل مشکل. بنابراین الان ما فرض بر این میذاریم که تا چند ماه اخیر این سنفی که برادرمون فرمودن دچار مشکل نبودن. این مشکل
حالا ما امیدواریم که به هر حال در خارج از این حالت هم که نیاز به همفکری به هر حال و مشاوره های مطمئنن هست ما بین به هر حال بخش خصوصی مجلس که همه در یک کمیسیون مشترک در واقع هستید، امیدواریم که جلسات مشترک هم باشه.
استقبال میکنه کمیسیون، یعنی بهترین
حال. امیدواریم که بس حضرت عالی پیش قدم بشید، حالا آقای دکتر هم اینجا هستن، به هر حال این اتفاق بیفته.
دکتر میخوام نامه‌ای به ریاست معتمد کمیسیون بفرستم، منم کمک میکنم که جلسه ای برای چون مجلس این هفته و هفته آینده تعطیلات تابستونیه، بعد از تعطیلات ایشون نامه رو بفرستم به کمیسیون، بنده پیگیری میکنم و این جلسه رو در سه وقت
ان شاء الله تا اون موقع هم کمیسیون های اتاق فکر میکنم تکلیفش مشخص میشه. آقای مهندس خسرو جدی هم یه سوالی داشتن از حضور شما که اگه ایشون هم بفهمن که بعد از
زمین من تو مجلس انتظارم اینه که یه بررسی بکنن به طور بهترین سوخت رو انتخاب کنن. شما الان فرض کنید که تو بخش بنزین آیا سوخت خوبی داریم؟ تو بخش گاز CNG CNG عملا 5000 قلم میشه ازش کالا گرفت. آیا لازمه که تو سوخت مصرف بشه؟ آیا اگر اینو تبدیل به LPG بکنیم بهتر نیست؟ LPG 400 کیلومتر راه میره، یک کپسول 15 کیلویی، یک کپسول 60 کیلو وزن داره. تو CNG 60 کیلومتر میره، تو ترافیک 100 و حدود 60 تا 170 کیلومتر تو جاده باز به اصطلاح راه میره. خب اینا فرقشه، اینا رو باید یه مقدار کی انتظار داره که بررسی کنه، تحقیق کنه و به اصطلاح ابلاغ کنه؟ مجلسه. مجلس و اگه اینو بده به عنوان یه کارشناس، بعدم عرض شود حضور شما که پالایشگاهی که الان ما داریم عرض کردیم که خوب یه خورو مشکله. تو افریقا من عرض شود که کل اکثر کشورها پالایشگاهشون تعطیل شده، چون مقرون به صرفه نیست این نفت معمولی رو مصرف کردن. ولی اینو اگه کاندانسیت مصرف کنن همه پالایشگاه اقتصادیه. خب حالا کاندانسیتو یه پالایشگاه ساختمونی ساختمونه، بویلرش بویلره، مخازنش مخازنه، نیاز فقط تاورش باید عوض بشه، تاورش تبدیل بشه از نفت خام به کاندانسیت. بسیار از اینا اقتصادی هن، محصول ما میتونه تو اون کشورها بره و خود کشور خودمون. الان خیلی از پالایشگاهامون تاوراش اگه عوض بکنن یک اصلاح انجام میشه، محصولشون بیشتر میشه، عوارضشون کمتر میشه. آیا این کار شده؟ این کجا باید کار بشه؟
ببینید، ما متاسفانه ارتباط بین صاحبان صنایع و اتاق‌ها با کمیسیون مجلس اونطوری که باید انتظار باشه نیست. اگه ارتباط هم هست، این ارتباط ها به موقع نیست. مثلا الان موردی که شما میفرمایید، این باید سازمان هدفمندی سوخت باشه، سازمان بنسازی مصرف سوخت باید باشه، از کمیسیون برنامه بودجه باشن، از سازمان برنامه بودجه باشه، از وزارت نفت باشن، کمیسیون هم در کمیسیون جلسه برگزار بشه. اینم الان نه، برای سال آینده تو بودجه این رو بیاریم و تعریف کنیم که چه گامهایی در این زمینه برداریم.
در واقع این نکته مهم،
بنابراین شما اگر به موقع مراجعه کنید و پیشنهاد بدید، من به نظرم کمیسیون مانعی برای این که سازمان ها و دستگاهی که دخیلن در این موضوع میتونن کمک کنن، ما اینا رو دعوت میکنیم و در خدمت شما هستیم. ببینید که در این موردی که در این رابطه که فرمودید، دیدگاه ها متفاوته. ما باید اول به یه اجماعی برسیم در ارتباط با موضوع و بعد بریم برای اجرا کردنش و نقش و کارکرد هر کدوم از دستگاه رو مشخص کنیم.
بله، بسیار ممنونم آقای
دکتر،
خواهش میکنم، متشکرم از حضور و تشریف فرمایی شما. خدا نگهدار. خب گفتگوی ما رو شنیدید با آقای جلال میرزایی، عضو کمیسیون انرژی مجلس. آقای دکتر دادرس، ببخشید من هم فرمایش شما رو قطع کردم، همین سوالی هم داشتید که حالا فکر میکنم اونم اگه با صحبت بکنید بتونیم بیشتر روش.
من پیرو فرمایش جناب میرزایی دو نکته رو باید عرض بکنم خدمت شما. ببینین، همونطور که آقای خسروجردی هم فرمودن، میبایسته که واقعا آمایش جغرافی در خصوص حاملای انرژی به وجود بیاد و این حرف درستیه. ولی اون چی که امروزه ما طبق آمار و ارقام داریم دیگه نیازی به استنباط و استدلال موضوع نیست. ما در طول 15 سال گذشته 38 میلیارد دلار صرفه‌جویی در بنزین کردیم با جایگزینی CNG و امروزه حدود 22 میلیون متر مکعب روزانه تحویل گاز CNG مون هست. ظرفیت اسمی کشور حدود 40 میلیون متر مکعب، حدود 50-60% در واقع عملیاتی، هنوز 30-40% ظرفیت خالی داریم. از طرفی هم اینو عرض بکنم خدمتتون، به علت عدم وجود راهبرد انرژی تو این حوزه تخصصی، گرانترین قیمت CNG رو در دنیا داریم. یعنی به نسبت بنزین امروزه ما با 65% قیمت در واقع به ازای هر کیلو سی ان جی رسیدیم به بنزین، و این برای کشوری مثل ایران که خودش در واقع دومین تولید کننده و اولین منابع گاز دنیا رو داره یک فاجعه است. و اینکه مجلس نتونسته ورود پیدا بکنه به این موضوع، و این موضوع حداقل برای تاکسی ها و ناوگان حمل و نقل عمومیمون که به عنوان خط مقدمه در واقع اصلی در افزایش هزینه‌های حمل و نقل بار و مسافر که اصلی ترین موضوع ما هست، این خودش جای تعجب داره.
الان مشاوره این موضوع رو به خود همین دوستان عزیزمون در کمیسیون انرژی مجلس از کجا باید صورت بگیره؟ آیا واقعا اینجا وظیفه بخش خصوصی است؟ سازمان‌های زیر ربط هستن؟
عرض می‌کنم خدمتتون، ما اتفاقا فرمودن نامه‌نگاری‌های متعدد و مفصلی داشتیم با کمیسیون انرژی. یه نقیصه‌ای که من در کمیسیون انرژی مجلس می‌بینم، عدم راه اندازی کمیته نفت و گاز کمیسیون انرژی است. معمولا اینها خود کمیسیون انرژی
در داخل خود کمیسیون
نمیگیره. بله، دارن کمیسیون های تخصصی زیر مجموعه دارن. کمیسیون نفت و گاز فعال نیست در کمیسیون انرژی مجلس، و این کمیته نفت و گاز باعث شده که در واقع ما مکاتبات و نامه‌نگاری‌های مفصلی رو با ریاست محترم کمیسیون انرژی مجلس داشتیم. نهایتا کاری که تونستیم دنبالش بریم و به نتیجه برسیم فقط از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس بوده که انصافاً گروه انرژیش افراد متخصص و با تجربه‌ای داره و تو این زمینه تونستن کمک کنن، اونم در حد تحقیقات میدانی. و
معمولاً مرکز پژوهش‌ها اینطور هست، یعنی واقعا تو همه حوزه‌ها اینجوری که حالا من هم گزارشات مختلفی رو حالا بنا به موضوعات برنامه موقعی مطالعه می‌کنم، می‌بینم که خیلی دقیق روی مسائل مختلف اظهار نظر کردن و با همون تحقیقات میدانی
دقیقا.
و پاسخ‌هاشون راهگشاست خیلی وقتا.
آره، خوشبختانه این آقایون تو اون حوزه تونستن خیلی کمک کنن. ولی ببینین وقتی که میره تو کمیسیون انرژی مجلس و کمیته نفت و گاز، میبایستی که اینها تقدم تأخرش به وجود بیاد، تصویب بشه به عنوان یه لایحه. آقایون باید دعوت کنن از اصناف، اتاق بازرگانی، کمیسیون انرژی اتاق و غیره، ما بتونیم حضور پیدا کنیم راجع به اون حوزه تخصصی بحث و گفتمان داشته باشیم. این گفتگوی هوشمندانه زمانی به تحقق میرسه که ما بتونیم پشوانه در واقع میدانی و تحقیقات علمی رو داشته باشیم. امروزه به نظرم میرسه که کمیسیون انرژی مجلس انقدر گرفتاره صنایع بالادستی نفت و گاز شده که صنایع پایین دستی نفت و گاز رو فراموش کردن. شما در مسابقاتشون میتونیم ببینید به راحتی بیایم ظرف دو سال گذشته ببینیم در حوزه صنایع پایین دستی نفت و گاز چه کاریو کردن، در پتروشیمی چه کاریو
خب
کردن.
خب الان یه سوال واضحه که اینجا اتفاق میفته این هستش که بخش خصوصی توی این حوزه ها الان چطور ورود کرده و جایگاهش کجاست؟
ببینید دقیقاً جایگاه بخش خصوصی و انجمنها و شرکت‌های بزرگ نهایتاً اطلاع رسانی و درخواست همکاری و مساعدته. ما وقتی که می‌بینیم اتاق بازرگانی کمیسیون انرژیش میشینه، ده‌ها جلسه میذاره برای حل مشکل، مرکز پژوهش‌های مجلس آمار تحلیلی و الگوبرداری و محک زنی‌ها رو انجام میده، ما اینها رو باید خروجیمون رو ببریم یک جا مصوب کنیم. وقتی که مراجعه میکنیم به دولت، میگه من وقتی که قانون نیست برام، بعد به مجلس مراجعه کنیم. مجلس هم کمیسیون انرژی وقتی که تو این حوزه دعوت نمیکنه یا مصوبه ای رو در اختیار قرار نمیده، عملا آنچه که رفتیم در حد گفتمان باقی میمونه و به نتایج قابل قبولی نمیرسیم. ما برای مثال بحث توسعه راهکارهای افزایش ظرفیت CNG و LPG در شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی تصویب شد، ولی هیچ زمانی اجرا نشد. برای اینکه برنامه ریزی مشخص و مدونی برای این کار نداشتیم.
برنامه ریزی در داخل دولت و صورت میگیره؟
بله دقیقا. ببینید در زمانی که
شورای گفتگو فکر کنم بله، اجراست
بله.
اصلا نتیجه
دقیقا. ببینید در زمانی که میبایستی که LPG, CNG, بنزین و گازوئیل تناسب حاملهای انرژی صورت میگرفت، متاسفانه قیمت بنزین بنا به دلایلی که همه میدونن افزایش پیدا نکرد و ولی قیمت سی ان جی اومد افزایش پیدا کرد. خب این یک ضرر بسیار نامتناسب و نامتوازنی